بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه 7-8 خط عبارت بخونیم تا برسیم سر مطلب. سلام نریم. و ان کان من قبیل ثانی، ضمیر کان رو بزنید به قید. و اگر باشد قید، تو مثال من قید طهارت بود، و اگر باشد قید از قبیل دوم. منظور از دوم یعنی قید در فعلیت غرض دخالت دارد. منظور از ثانی یعنی قید در فعلیت غرض دخالت دارد. و اگر باشد قید از قبیل دوم فهازا، و شارون علی هازا دخالت قید در فعلیت غرض. این دخالت قید در فعلیت غرض خوبه بزن به هازا. این دخالت قید در فعلیت غرض شأن شرط است. یعنی چی؟ یعنی اصلا کلیه شرط ها کارشون همینه. در چی دخالت دارن؟ در فعلیت غرض. سلام دارید. فهازا این دخالت شرط در فعلیت غرض، خبر بزن به هازا. این دخالت شرط، دخالت قید در فعلیت غرض منزلت شرط است. حالا مساوی است که بوده باشد اون شرط، شرط شرعی. مثال میزنید، یه شرط شرعی شما مثال بزنید، مثل طهارت، درسته؟ این طهارت در فعلیت غرض دخالت داره، نه در اصل غرض. یا شرط عقلی، شرط عقلی مثال دینه قطع مسافت. این قطع مسافت در فعلیت غرض دخالت دارد، نه در اصل غرض. یعنی که غرض مولا تعلق میگیره به حج، اما اگر حضرت عالی که مکلفی واقعی غرض مولا را برسی، باید قطع مسافت بکنی. بله، این کلیه او عقلی. و مثل هازا، رفقایی که متوجه نمیشن اینا رو توضیح دادم دیروز. و مثل هازا، هازا قیدی که دخالت در فعلیت غرض دارد. شما کافی گوش بدید، اینا مطالعه نمیخواد. و مثل هازا، هازا یعنی قیدی که دخالت در فعلیت غرض دارد. میگه و مثل این قید معقول نیست که داخل بشود در حیز امر نفسی. حیز یعنی جنب، جنب، جنب امر نفس. ولی توی حیز یه حاشیه بنویس، برو حاشیه کتابت بنویس. یعنی امر نفسی به آن تعلق نمیگیرد. ولی حیز امر نفسی یا حاشیه بنویس، برو حاشیه بنویس. یعنی امر نفسی به آن تعلق نمیگیرد. خب چرا؟ اینا رو توضیح دادیم دیروز، گفتیم چون همیشه غرض، غرض، غرضی که مولا داره، غرضی که مولا داره همیشه مولا را دعوت میکنه که امرشو ببره روی اون چیزی که غرض مولا را تأمین میکنه، نه روی چیزی که باعث فعلیت غرضه. میگه به دلیل این که غرض یعنی غرض مولا، عبارت فقط گوش بدید، جزوش اینا نوشتید. به دلیل اینکه غرض مولا همون طوری که گفتیم ما، کجا گفتیم؟ در احتمال اول، غرض مولا همون طوری که گفتیم ما، دعوت نمی کند اون غرض مولا را، دعوت نمی کند بالاصالت، یعنی حقیقتن دعوت نمی کند مولا را حقیقتن، مگر به این که اراده کند مولا خود ذات، یعنی خود، مگر این که اراده کند مولا خود اون چیزی که وافی می باشد اون چیز به غرض، اراده مولا، یعنی غرضی که مولا داره، این غرض مولا را دعوت میکنه که چی را اراده کنه مولا؟ همون چیزی که وافیه به غرضه، به این که اراده کند مولا ذات، یعنی خود اون چیزی که ایما، یعنی عمل، خود اون عملی که وافی میباشد اون عمل به غرض. و یقوم بهی فی الخارج، این یقوم عطف است بر یفی، اراده بکند مولا خود اون عملی که هوام پیدا می کند غرض بهی به اون عمل در خارج. این رو دیروز مفصل توضیح دادم. ضمیر یقوم رو به کی زدید؟ غرض بهی عمل. و اما ما له دخل فی تأثیر ذات سبب، اما نه ذاتش افتاده، کتابتون اگه ذات نداره ذاتش افتاده، اما ما، ایما یعنی قیدی که، تو مثال من قید چی بود؟ طهارت. یه 5-6 خط باید تنبال کنی تا برسن سر مطلب. و اما قیدی که برای اون قید دخالتی است، یعنی این طهارت دخالت دارد در چی؟ در مؤثر بودن ذات و سبب. ولی ذات و سبب بنویسید، ولی ذات و سبب خط بکشید بنویسید مأمورون به و عمل ذات و سبب، چون این سبب میشه که به کمک اون شرط مؤثر باشه. اما قیدی که طهارت، برای اون قید دخالتی است در اثر گذاشتن ذات و سبب، به ذات و سبب چی میگن؟ به اون مأمورون به و عمل، خط تیره مثل صلات. یعنی چی دخالت داره در تأثیر ذات و سبب؟ یعنی در فعلیت غرض. اینا رو توضیح دادم دیروز. بله؟ کتابتون ذاتش افتاده، حتما ما ذات داشته باشه. این فی داره تفسیر دخلون فی تأثیر ذات سبب می کند، اینجوری می شه، یعنی قیدی که برای او دخالتی است در فعلیت غرض. اینا رو توضیح دادم دیروز. فلا یدعو الیه الغرض، پس دعوت نمی کند الیه، الیه رو بزنید به، نه الیه رو بزنید به اون قید، بخوره به ماله و دخل، دعوت نمی کند به اون قید غرض، یعنی غرض مولا را دعوت نمی کنه که اون قید را بخواد، دعوت نمی کند الیه به اون قید غرض، یعنی غرض مولا، مولا را دعوت نمی کند که خواهان اون قید باشد در عرض ذات و سبب، ولی ذات و سبب مأمورون به و عمل. این چی میخواد بگه؟ اینا رو توضیح دادم دیروز، متاسفانه بد جایی موندیم. حالا این اینی که برای اولین بار به گوشتون داره این مطالب میخوره. اگر غرض مولا اون طهارته، اگر اون طهارته دخالت در اصل غرض نداره، یعنی غرض مولا قوامش به خود صلات. پس اون طهارت چه کاره است؟ اون طهارت فقط دخالتش در این حده که اگر حضرت عالی خواستی به غرض مولا برسی باید اون طهارت رو انجام بدی. بله، غرض مولا تعلق گرفته به خود صلات، دیگه غرض مولا تعلق نگرفته به اون طهارته، درسته؟ خب اینجا مولا فقط صلات میخواد، دیگه اینجور نیست که علاوه بر صلات او طهارتم بخواد در عرض خواستن صلاته. بله؟ عرض یعنی دو چیز بخواد، این و در عرضش اونم بخواد، در عرض هم این بخواد هم اون. یعنی مولا یک غرض دارد دیگه. بله، فلا ید او الیه الغرض، این رو جزوش نوشتید دیروز، دعوت نمی کند الیه، به کی زدید؟ به اون قید، یعنی همون ما لهو دخل، دعوت نمی کند به اون قید غرض مولا در عرض مأمورون به، در عرض که شما بگید مولا دو تا غرض دارد، یک اصل مأمورون به، دو قید. اجوری نیست، بلکه چیزی که دعوت می کند مولا را به این که واجب بکند شرط تأثیر، ولی شرط تأثیر باید نیست قید. چیزی که دعوت می کند مولا را که مولا واجب بکند شرط تأثیر چی چیه؟ لابد ان یکون الذی، لابد ان یکون اون چیز یک غرض تبعی باشد، که یتبع او که تابع می باشد اون غرض تبعی از غرض اصلی. رفقا بالای غرض اصلی خط بکشید، بنویسید غرض مولا که به اصل عمل و مأمور به تعلق گرفته است. ولی الغرض الاصلی چی نوشتید؟ غرض مولا که به اصل عمل و مأمورم تعلق گیره. یعنی اگر غرض مولا تعلق بگیره به اینکه طهارت را هم بخواد، این غرض مولا یک غرض طبعی است نه غرض اصلی و حقیقی، چون طبق احتمال دوم غرض مولا فقط تعلق میگیره به چی؟ خود عمل. خوب گفته، فقط بعد جای دیروز تمام کردی. لابد ان یکون، ضمیر ان یکون میخوره به الذی، لابد است این که باشد اون الذی یک غرض طبعی که تابع غرض اصلی است. و ینتهی الیه، و منتهی می شود اون غرض طبعی الیه، به اون غرض اصلی. ولا فرقه، بازم داره تکرار میکنه، میفرماید که اصلا شرط چه شرط شرعی باشه مثل طهارت، چه شرط غیر شرعی باشه مثل قطع مسافت، اصلا کارش همینه که دخالت در اصل غرض نداره، دخالت در چی داره؟ فعلیت غرض. اینو رو جزوش دیروز گفتم. و فرقی نیست بین شرط شرعی طهارت و غیر شرط شرعی قطع مسافت، فرقی نیست فی ذالک. اگه گفتی ذالک یعنی چی؟ دخالت در فعلیت غرض. اینا رو بنویس آقای فروخی. ذالک رو به کی زدی؟ ذالک دخالت در فعلیت غرض. نوشتی؟ خب حالا آقای فروخی اون جزوه درس دیروز بخون تا من چایی بخورم. اینا رو توضیح دادم دیروزا، دیروز 3-4 بار توضیح دادم، حالا دارم عبارت حل میکنم. بخوان
این بیت در فعلیت غرض از مأمورون به دخالت دارد، یعنی غرض مولا به مأمورون به بدون این قید تعلق گرفته، ولی برای فعلیت و وجود پیدا کردن غرض مولا برای مکلف این قید لازم است. طبق این احتمال کلام محفظ نایمی رحمت الله علیه باطل است، چون قید واجب به وجود نفس چون قید واجب به وجود نفسی نیست، فلذا مانع لا مانع که این بیت داخل در محل نزاع باشه.
همین ادامه داره؟ چرا ننوشه؟ خب خدا خیرت بده این رو کاملش کنی. کاملش که نوشه و انا یه لحظه با من باشه. شرط شرعی باشه مثل تارت در اصل غرض دخالت نداره. شرط غیر شرعی هم باشه مثل قطع مسافت در اصل غرض دخالت نداره. خب پس چه فرق هست بین شرط شرعی و غیر شرعی؟ اگر هر دو در اصل غرض دخالت نداره فرقش چی؟ میگه فرقش اینه که شرط شرعی رو باید شارع بگه که این شرطه، شما نمیفهمین. شرط غیر شرعی نیازی به گفتن شارع نیست، ما خودمون میفهمیم. مثلا طهارت دخالت در اصل غرض نداره. ابوالفضلی اینا رو از دست ندید ایجوری که میگن، چون کسی ایجوری اصول نمیگه. شرط شرعی دخالت در اصل غرض مولا ندارد، ولی شارع باید بگه که این شی شرط شرعیه، ما نمیفهمیم. طهارت شارع باید بگه که شرط شرعی، ما نمیفهمیم، چون عقل ما میگه که این برو همون خود تمیز کن یا نماز بکن، طهارت نمیخوام. ولی قطع مسافت نسبت به حج اینم دخالت در اصل غرض ندارد، ولی اینجا عقل ما میفهمه که بابا جون این قطع مسافت نسبت به مناسک حج چیه؟ مقدمه است، احتیاج به گفتن شارع نیست. استاد
من اشاره هم میکنه به شرط شرعی
تو بعضی از شرایط چرا؟ اگر کسی بگه دخیل نیست بی انصافیه. مثلا در وضو شارع صراحتا امر کرده نمیتونه میگه دخالت ندارد. حالا مرحوم مزف، مرحوم اصفهانی شاید بیاد جواب شما رو اینجوری بده که بحث ما در علل قاعده هست با قطع نظر از دلیلی که به روی خود شرع. اینا رو توضیح دادم دیروز. و انما فرق، یعنی فرق بین شرط شرعی، و انما فرق بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی اینه که شرط شرعی طهارت، لما کان لا یعلمو، چون که معلوم نیست دخالت اون شرط شرعی در فعلیت غرض، معلوم نیست الا من قبل المولا. اعراب بذارید من قبل المولا، چون که معلوم نیست دخالت داشتن اون شرط شرعی در فعلیت غرض معلوم نمی شود مگر از ناحیه مولا، یعنی مولا باید بگه که طهارت دخالت داره در فعلیت غرض. مثل طهارت، استقبال الی القبله و نحو این دو، ستر عورت. حالا ستر عورت نگید آقا، چرا؟ چون ستر عورت ممکنه عقل بفهمه. مثلا بگو طهارت و استقبال و اباحه مکان، اباحه مکان. مثل طهارت و استقبال و نحو این دو نسبت به صلا، این فلا بوده جواب لما هست. شرط شرعی شما نمیتونید بفهمید که دخالت داره در فعلیت غرض مگر اینکه مولا بگه، فلا بوده ان ینبه المولا، پس ناچار است که آگاهی بدهد مولا بر لازم بودن اون شرط شرعی. حالا شارع چجوری به شما بیاد بگی که این شرط شرعی لازمه؟ یه مرتبه شارع با امر مستقل میگه، اصلا صراحتا امر میکنه، میگه سل معت طهاره. یه مرتبه حضرت عالی از راه مقدمه واجب اینو کشف میکنی. ولو اگرچه آگاهی دادن مولا به این است که امر بکند مولا بیهی به اون شرط شرعی. حالا چجوری امر بکنه؟ اما یا به واسطه اون امری که تعلق گرفته است به مأمورون به، یعنی اینجور بگه سل معت طهاره. دیروز تذکر دادم نبودید، گفتیم که محقق اصفهانی فقط در مقام چیه؟ احتمال تراشیه. نه 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 لازمش این نیست. یا به واسطه اون امری که تعلق گرفته است به مأمورم به، یعنی چه جور امری که تعلق گرفته به مأمورم به، ای یأخذه، یعنی میگیرد مولا اون شرط شرعی را قید در مأمورم به، که ان یقول مثلا، مثل این که بگوید مولا از باب مثال سل انتهارتن. الان امر شارع رفته روی چی؟ آفرین، نماز بادار. او به امر مستقلن، ای به امرن اتفاس برون بل امر المتعلق، اینا رو توضیح دادم دیروزا، حالا تکش درسته نگفتم ولی مهم نیست که نگفتم. ای به امر مستقلن اتفاس برون بل امر المتعلق، یا به واسطه ای امر مستقل از ناحیه مولا، نذارید من میگم بنویسید، یا به واسطه امر مستقل از ناحیه مولا، مثل کجا؟ مثل این که بگوید مولا از باب مثال، نگاه کنید، تطهر للصلاة، این فرق داره به سل مع الطهارتا. اون سل مع الطهارت مولا طهارت را خواسته، چون طهارت را آورده قید مأمورم بهش قرار داده، سل مع الطهارت. ولی در تطهر للصلاة مستقیما امر برده روی چی؟ طهارت. خوب گفته، ببینید شاکار کرده ایشون، و علی جمیع الاحوال و بر طبق تمام. خب اینجا نسخه کتابتون نداره بعضی از عباراتش، ببینید، و طبق تمامی احوال، احوال یعنی چه امر المتعلق بالمأمور به باشد چه امر مستقل، اینا رو یاد بگیرید، و علی جمیع الاحوال و طبق تمامی احوال. خب یک کلمه می‌خواستم توضیح بدم به حمد الله اومد. طبق تمامی احوال، احوال چی بود؟ سلم الطهارت یا تطهر للصلاة. نمی باشد اراده مولا که تعلق گرفته است به اون قید، قید یعنی چی؟ طهارت. اون اراده مولا که تعلق گرفته به طهارت، نمی باشد اون اراده در عرض اراده مولا نسبت به ذات و سبب، ولی ذات و سبب مأمورم به قطع تیره عمل، یعنی ایجوری نیست که مولا دوتا غرض داشته باشه، یک صلات و مأمورم به را میخواد، دو طهارت هم میخواد، نه، طهارت در فعلیت غرض دخالت داره نه در اصل غرض. و ما دیروز گفتیم همیشه امر مولا و اراده مولا میره رو چیزی که غرض مولا به او تعلق گرفته، نه فعلیت غرض. کار کنید اینها را. نه، این داره فرق بین شرط شرعی و غیرهی میگه، این کاری به اصل مطلب نداره. یه از ولا جمیل اول وارد محل بحث اصلیمون میشه. تا اینجا داشت فرق بین چی میگفت؟ شرط شرعی و غیر شرعی، که شرط شرعی احتیاج به بیان شارع داره، حالا یه بیان اونجوری یا ایجوری. و طبق تمامی احوال نمی باشد، انشاءالله یاد بگیرید اصلا سال آینده اینا رو بگید، خیلی خوب بفهمید اول قشنگ بعد بید. و علی جمیع الاحوال و طبق تمامی احوال نمی باشد اراده مولا. اراده همیشه تو ذهنتون باشه، طبق عقیده شیعه یعنی اراده، این خواسته. حالا اشاره اراده رو معنی دیگه میکنن، اراده این خواسته. نمی باشد اراده مولا که تعلق گرفته است بهی به قید، این اراده مولا نیست در عرض اراده ذات و سبب، چه مولا چند تا اراده داشته باشد؟ دو اراده، جوری نیست. حتی تکون فیه تبعیتن، تا این که بوده باشد، ضمیر تکونه نداره؟ خب درسته، کتاب شما درسته، یک کتاب من بید، کتاب من غلط. بله ارادت ذات سبه حتی یک شاکاره، خدا رحمتت بکنه، بس میگه فقط یه ذره خود کم. البته این مرحوم اصفهانی نگفته اینا، بله مرحوم اصفهانی شما تو ذهنت باشه تا قیام قیامت مرحوم اصفهانی یک بارگی میبینی درس یک هفته خارج رو تو سه خط میگه، اینجوریه. ولی مرحوم مظفر داره توضیح میده. بله نه اصلا عادت داره مرحوم اصفهانی، عادت داره عمدن همینجوره. بله مثلا ما 4-5 روز پیش آدرس داریم، ما همیشه درس خارج رو درس فردا آدرس میدیم، اصلا میخونیم عبارت، میگیم مثلا نهایت درای محقق اصفهانی اول عبارتشون این، مطالعه کنید تا اینجا. طلب فردا مثلا با مطالعه میاد درس، مثلا 3-4 روز پیش آدرس دادیم دیگه آدرس ندادیم، دو سه خط دو سه جرس رویم دو سه خط مانور رفتیم. حاله صاحب کفایی همینجور، حال کفایی برسید انشالله. حتی یکونه حالی کتابی ما دی غلط اندر غلط، اینجا این کتاب درسته. حتی یکونه، یکونه رو بنویسید، تا این که باشد قید مأمورم به امر نفسی. اداره اعتمال دوم داره میگه ها، بلکه اراده مولا فیه در این قید تبعی است. اگه گفتید به تبع چی؟ به تبع اراده عمل. و کز الامر به و همچنین است، همچنین است یعنی تبعی است، تبعی است امر مولا بهی به قید. مگه فرق بین امر و اراده چیه؟ تو ذهنتون باشه، همیشه اراده قبل از امره، اول مولا اراده می کند بعدن امر می کند. میگه همونطوری که اراده اراده طبعی هست، امرم امر چی هست آقا؟ طبعی. و کز الامر به قبل از اراده از خارج داریم یه تو عبارت، نه نه غرض نیست، مقدمات امر اینه: تصور، تصدیق به فائده، رغبت، هیجان رغبت، جزم به دفع موانع و ایجاد شرایط، اراده، امر. منطقه اشاعره میگن قبل از اراده طلبه، چون اونا طلب و اراده رو دو چیز میدانند، ولی شیعه چون یه چیز میدونه میگه فقط اراده.
خدا همش یه چیزه، یعنی همش در یک
چیز همش چیم میشه؟ نه، این مراحلی که عرض کردن، خداوند بعضی از مراحل رو به واسه نفس پیامبر اکرم و نفس امیرالمومنین انجام میده. مثلا تصور، تصور خداوند که تصور نمی کند، خداوند به واسه نفس رسول خدا و امیر المؤمنین تصور می کند. به اصطلاح عرفا میگن نفس نبوی و ولوی. بل کتابم ندارم. بل الارادت و فیه تبعیتون یکی داره، بلکه اراده مولا، نه نداره، بله داره، بله داره، اراده مولا فیه در این قید، یعنی طهارت، اراده مولا تبعیه، یعنی به تبع اراده اصل عمل. و کذا، یعنی همونطور که اراده تبعیه هست، امر به قیدم تبعیه. فین قول درسته، یعنی غرض غرض غیر از اراده است. غرض دیروز بودی یا نبودی؟ خدا خیرت بده، غرض این مصلحت، همیشه مصلحت گفتم بالاش بنویسی، همیشه مصلحت عمل مولا را دعوت میکنه که اراده بکند مولا همون چیزی را که مصلحت قائم به او هست. چرا؟ مصلحت مال خود عمله، ربطی به شاره ندارد. مصلحت یک امر تکوینیه، شاره به هیچ عنوان نمیتونه دخالت بکنه در مصلحت. نه نه، اینجا غرض که موتی فعلیت غرض، اصل غرض یعنی مصلحت، دیروز گفتم تذکر داره. حالا فعین چی داره کتابتون؟ فعین قلد. یه ذره با من باشید، یه ذره. دیروز محقق اصفهانی بنا شد چند تا اشکال بگیره به نائینی؟ دوتا. ما ما فعلا تو اشکال اولی، به اشکال دوم تنوز نرسیدیم. در پایان اشکال اول محقق اصفهانی یه اشکال و جواب مطرح میکنه. یه چی؟ این اشکال و جواب رو مطرح میکنه و جواب میده، بعدم وارد اشکال دومش به ناینه میشه. حالا اشکال چیه؟ نباید اینو سخت باشد، اینو الف با هست، قصه هست اینها، سرکنید بفهمید، کار کنید، ده هر روز بیایید یا نیایید یا منظم بیایید. حالا دنباله جزوه ها دقیقا اشکال، این اشکال حرف کیه؟ خود محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی یه اشکال و جواب مطرح میکنه، بعدم وارد اشکال دومش به ناینی میشه. اگه میدونید براتون این سخته، میتونید تحت عنوان نکته بنویسید، ولی نباید سخت باشه. حالا اشکال چیه؟ نگاه کنید، یه نفر میاد به محقق اصفهانی اشکال میگیره، اشکالش اینه، میگه آقای محقق اصفهانی شما تو احتمال دومت، تو احتمال دومت گفتی که طهارت در چی دخالت داره؟ نه در چی؟ در فعلیت غرض، نه در اصل غرض، درسته؟ خب یه نفر میاد اشکال میگیره به محقق اصفهانی، میگه اگه طهارت در فعلیت غرض دخالت داره ولی در اصل غرض دخالت نداره، یعنی غرض مولا به چی تعلق گرفته؟ به خود صلات بدون طهارت. اگه غرض مولا تعلق بگیره به خود صلات بدون طهارت، اینجا میگن که طهارت در چی دخالت داره؟ در فعلیت غرض، درسته؟ حالا یه نفر به محقق اصفهانی میاد اشکال میگیره، میگه آقای اصفهانی اگر طهارت دخالت داره در، بگو، فعلیت غرض، نه اصل غرض، این لازمش اینه که اگر مکلف بلند بشه اصل عمل را انجام بده بدون طهارت، این لازمش اینه که مجزی باشه، چون غرض مولا به چی تعلق گرفته؟ به خود عمل. و طهارت چه کاره است؟ طهارت دخالت داره در فعلیت غرض، نه در اصل غرض. یعنی اصل غرض به چی تعلق گرفته؟ به خود عمل. و اگر ایجوره لازمش اینه که یک مکلف اگر خود صلات رو انجام بده بدون طهارت، اینجا غرض مولا رو انجام داده، باید چی باشه؟ مجزی باشه. و حالا که مجزی، این یه نفر میاد اشکال میگیره به محقق اصفهان، اشکال گرفتی؟ ببینی ظاهرا اشکال خوبیه، بله خود درست که نیست، بله چرا؟ شر در فعلیت، مهم اینه که شارع از تو میخواد چیزی را که غرضش رو تأمین میکنه انجام بدی. خب میدونه، میدونه مولا میگه من غرضم میخوام. خب حالا پس داشته باشید دیگه، اشکال اگر قید دخالت در، یاره دفع اشکال مقدر داره میکنه ها، اگر قید دخالت در فعلیت غرض دارد نه در اصل غرض، لازمه اش اینه، لازمه اش این است که با اتیان عمل بدون قید غرض حاصل شود و عمل مجزی باشد. یعنی مکلف ما صلات بخوانه بدون چی؟ طهارت. چون شما میگه غرض، شما میگه غرض رفته رو خود چی؟ صلات. طهارت دخالت در اصل غرض نداره، دخالت داره در فعلیت چی؟ غرض. خب اگر مکلف ما صلات رو انجام داد، باید مجزی باش. این اشکال. جواب حواستون با من باشه، محقق اصفهانی از این اشکال جواب میده، نگاه کنید، میگه ادله شرائط مثل لا صلاة الا به طهور، مثل لا صلاة الا بالاستقبال، مثل لا صلاة الا به اباحه مکان، میگه ادله شرائط اگر طبق این احتمال دوم باشه، طبق احتمال دوم باشه، یعنی این شرایط دخالت در چی داشته باشه؟ فعلیت غرض، نه در اصل غرض. مرحوم اصفهانی میگه که ادله شرائط این امور را شرط کرده، طهارت را شرط کرده، ابای مکان را شرط کرده، ستر عورت را شرط کرده، استقبال للقبله شرط کرده. اگر این ادله شرائط طبق احتمال دوم باشه، خب پس الان شارع اینا را شرط کرده. حالا اگر کسی بیاد بگه تو اگر این عمل را انجام بدی بدون شرط مجزیه، لازمش نیه که شرط کردن شارع چی باشه؟ لغو باشه، ای خود باشه. فهمیدی چی شد؟ خب بل لازم باطل، شرط شارع لغو نیست، پس باید مکلف عمل را با چی انجام بده؟ حل شد؟ از راه لغویت وارد میشه. نگاه کن من چجوری میگم. محقق اصفهانی میفرماد که ادله شرائط، یعنی اون ادله‌ای که شرائط را بیان میکند، مثلا صلات الا به طهور، اگر این ادله طبق احتمال دوم باشد، چون اشکال طبق چند کدوم احتماله؟ دوم دیگه. میگه اگر این ادله طبق احتمال دوم باشد، یعنی شرائط در چی دخالت داشته باشه؟ در فعلیت غرض. و اگر این ادله طبق احتمال دوم باشه و شما بگید که اگر مکلف عمل رو بدون شرط انجام بده عمل مجزیه، یلزم که شرط کردن شارع چی باشه؟ لغو باشه. پس حضرت عالی باید بگید که انجام عمل بدون شرط مجزی نیست تا شرط شارع لغو نباشه. شد قشنگ؟ بله خوب گفته، خوب قشنگ. اگر ادله شرائط، رفقایی که دیروز نمودن جزوش بگیرن بنویسن، از دوباره حالا شما مثلا الان هستی، فردا یه گروه دیگه میان دیگه شما نیستی. این درس خارج طلب موقعی که میخواد داره تبلیغ، میاد دست منو میبوسه بعد میره تبلیغ، اجازه میگیره بعد میره تبلیغ. یعنی تو مسجد همیشه یه دست پر نشسته جمعیه، اینجا حضور غیاب هم میشه که الان یکون شیعن مذکورا. حالا یه مثال گذشت، اگر ادله شرائط مثل اون حالا کی مثلا؟ بعضی از اساتید، از اساتید پایه های بالا، یعنی اجازه میگیرن بعد میرن. مثلا اگر از اساتید مثلا این شنبه بنده خدایی که از اقوامشون فوت کرده بوده تو شمال، اماده اجازه گرفته رفت. اگر ادله شرائط مثل لا صلات الا به طهورن، قشنگ بیاد بگیرید، اگر ادله شرائط طبق احتمال دوم باشد، اگه گفتی چرا من چرا پای احتمال دوم به میون کشیدم؟ چون اشکال مستشکل بر احتمال چندومه؟ دومه. شما نگاه کنید، میگه اگر قید دخالت در فعلیت غرض دارد، این میشه کدوم احتمال؟ مینویسم بر طبق احتمال دوم باشد، یعنی خیلی قشنگ گفته، یاد بگیرید بچه ها، یعنی دخالت، بگو دارم یه احتمال دوم را براتون میگم، یعنی دخالت قید در، بگو، فعلیت غرض، ویرگول بذار. اگر ادله شرائط مثل لا صلات الله به طورن طبق احتمال دوم باشه، این دخالت که در فعلیت غرض، در این حال انجام عمل بدون قید، انجام عمل بدون قید، بگو مجزی، مگه حل نیست آقا؟ هست یا نیست؟ مجزی باشد. لا خب لازمه چیه؟ لازمه که شرط شارع لغو باشه. چرا؟ چون باشه یا نباشه مهم نیست دیگه، معنیش اینه که مجزی از عمل دیگه، خب چرا شرط کرده شارع؟ خوب گفته انصافا. بله خب احتیاج به قرینه دارد، شرط کمال بدون قید مجزی باشد، لازمه اش لغویت شرط کردن شارع است. نقطه. بله اصلا این بحث رو اشکال روی فعلیت میتونه جواب دیگه هم بدیم که اصلا کی گفته مجزیه؟
اتیان لازمه
که شما قرض رو انجام بده، به فعلیت برسه. خب همین داریم میگیم دیگه، نه قرض رو انجام بده که به فعلیت برسه که معنی نداره که. قرض مصلحته، مصلحت که انجام دادنی نیست که. بگو تا اون قید انجام نده اصلا اجزا معنی نداره، یه جواب دیگه میشه. فان قلتم، اینا حرف کی است آقا؟ محقق اصفهان. فان قلتم، اگر بگویی تو، خوب گفته انصافا، آفرین آفرین. بله. فان قلتم، اگر بگویید شما علی هازا، هازا رو بزنید، دخالت قید در فعلیت غرض، علی هازا بنابر این، یعنی بنابر دخالت قید در فعلیت غرض، که کدوم احتمال بود؟ دوم. یلزم، لازم میاد که ساقط بشود امر شارع، اون امری که تعلق گرفته است به ذات و سبب، برای ذات و سبب مأمورم به عمل. اگه گفتی چرا ایشون میگه امر رفت رو ذات و سبب؟ چون اگر قید دخالت داشته باشه در فعلیت غرض، یعنی غرض رفته رو خود مأمورم به. ما دیروز داشتیم که همیشه امر شارع میره رو همون چیزی که غرض به او تعلق گرفته دیگه. غفلت نکنید، لازم میاد که ساقط بشود اون امری که تعلق گرفته است به ذات و سبب واجب، ذات و سبب چی؟ یعنی صاحب سبب. ولی ذات و سبب خط بکش، مأمورم به، خط تیره عمل. ساقط بشه اون امری که تعلق گرفته است به ذات و سببی که واجبه، امر ساقط بشه. آقا جان ولی سقوط الامر خط بکش نیست اجزا، سقوط الامر خط بکش نیست اجزاء، امتثال علت است برای اجزاء. اصلا سقوط یعنی اجزاء. لازم میاد اجزاء زمانی که بیاورد اون ذات و سبب را مکلف، مکلف اونو بیاره بدون شرط. نباید بگه بدون شرط، باید بگه بدون قید، چون الان نه به باره نه به داره، متجسی. حالا من دون شد بالاش میست طهارت، زمانی که بیاورد به اون ذات و سبب آقای مکلف بدون شد. قلتو، جواب بده. قلتو، نمیخواد جواب بده. از لوازم اشتراط، یعنی شرط کردن شارع، لازمه اشتراط اینه که ساقط نشود امر. خب چی داره کتابتون؟ به سبب. کاش ذات و سبب بود، ولی به سبب خط بکش بنویس، یعنی عمل و مأمورم به، یعنی همون ذات و سبب. ساقط نشود امر به، ساقط نشود اون امری که رفته از روی عمل و مأمورم به، ساقط نشود به واسطه انجام دادن ذات و سبب بدون شرط ذات و سبب. چرا؟ و الا، یعنی اگر امر ساقط بشود می باشد اشتراط شارع، بگو لغو و چی؟ عوض. و اما، خب این اما یه ذره با من باشید، حالا جزوش دیگه فرده بهتون میگم، خواهی یه ذره پیش برم. این اشکال دوم کیه؟ محقق اصفهانی به میرزای نائینی. این اشکال دوم دو تا اشکال توش خوابیده، یه اولن یه ثانی. اولن اینه، ما دیروز عرض کردیم که پریروز کلام میرزای نائینی، اتصاف صلات به طهارت از چی انتزاع شده؟ از طهارت. شرط یادتونه؟ الیادتونه براتون درست کردم؟ اینو بذارید شرط، طهارت. شما از این طهارت چی رو میکشی بیرون؟ اتصاف صلات به طهارت. میرزای نائینی فرمود که این اتصاف جزء نمازه. خب حالا که این جزء نماز و امر رفته روش، همیشه امر موقعی که میره رو امر انتزاعی میره روی منشأ انتزاع، پس اون شرطه که منشأ انتزاع میشه جزء چی؟ مأمورم به. این حرف میرزای نائینی بود، یادتونه؟ مرحوم اصفهانی میگه نه نه، ممکنه اتصاف جزء نماز باشه ولی منشأ اتصاف جزء نباشه. چون میرزای نایینی چی کرد؟ گفت که این اتصاف چون جزء مأمورم بهه، یعنی امر رفته رون اتصاف، پس باید این امر روی منشأ انتزاع هم بره، پس اون منشأ انتزاع هم میشه چی؟ جزء مأمورم به. درسته؟ حالا محقق اصفهانی میگه نه آقای میرزای نایینی، اتصاف صلات به طهارت جزء نمازه ولی منشأ انتزاعش جزء نماز نیست. میگیم چرا؟ اولا این نقضیه، اشکال نقضیه. میگه همونطوری که مقدمه جزء جزء صلات نیست، بگو این امر انتزاعی هم ممکنه یک امر خارجی باشه و جزء صلات نباشه. من براتون مثال میزنم. شما ایستادید الان میخوای بری سجده، سجده سرازیر میشی به سمت سجده که در اصطلاح فقهش میگن هوی. درسته؟ این هوی مقدمه یه چیه؟ سجده است. همه فقها میگن سجده جزء نمازه. درسته؟ این هوی میگن مقدمه یه جزء. هیچ کس نمیگه که هوی جزء نمازه. درسته؟ اصلا اینجا هوی مقدمه است برای سجده، مقدمه جزء نماز نیست، با اینکه ذل مقدمه که سجده است جزء نمازه. محقق اصفهانی این فرمود که امر انتزاعی نسبت به منشأش هم همین جوره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه امر انتزاعی، یکی میگم ممکنه چون دو حالت داره ها، ممکنه امر انتزاعی جزء نماز باشد، یعنی یکی از اجزاء نماز چی باشه؟ اتصاف صلات به طهارت، ولی اونی که مقدمه و منشأ انتزاع شده برای امر انتزاعی جزء صلات نباشه. این جواب چی داره میده؟ نقضی. متوجه هستید؟ این اولا. پس چی شد بالاخره؟ امر انتزاعی جزء مأمورم به هست. امر انتزاعی جزء مأمورم به هست. امر انتزاعی مثل چی؟ مثل اتصاف. امر انتزاعی مثل اون تقید، مثل اتصاف. بگو اتصاف صلات به طهارت، ولی ممکنه مقدمه این امر انتزاعی، ممکنه مقدمش جزء نماز باشه، ممکنه نباشه. شما دو تا مثال از من بخواید. یکی اونجایی که امر انتزاعی جزء مقدمه و منشأ انتزاعش هم جزءه، یکی اونجایی که امر انتزاعی جزءه ولی منشأ انتزاع و مقدمش جزء نیست. دو تا مثال میخواید. مثال اول، مثال اول رکوع، اتصاف به رکوع از اجزاء نماز هست یا نیست؟ فقط رفقایی که بودن جواب بدن. بله، منتها چه نوع جزئی؟ جزء تحلیلی. اتصاف صلات به رکوع جزئه. منتها چی این اتصاف صلات به رکوع از چی انتزاع شده؟ از رکوع. رکوع میشه منشأ انتزاع و مقدمه. اینجا منشأ انتزاع هم جزئه. ولی حالا مثال بعدی، اتصاف صلات به طهارت این جزء نمازه، ولی منشأ انتزاعی این اتصاف و مقدمه این امر انتزاعی جزء نماز ممکنه نباشه. مثل طهارت، طهارت منشأ انتزاع میشه برای اتصاف صلات به چی آقا؟ طهارت. محقق اصفهانی میگه که اینجوری نیست که شما بگید هر منشأ انتزاعی برای جزء و هر مقدمه ای برای جزء خودش هم جزءه. اگر اینو بگی پس یلزم که هوی هم جزء چی باشه؟ نماز باشه. شد آقا جان؟ من تلاش خودم کردم. این اولا. خب حالا جواب میده، حالا دیگه جواب میده، من جواب میده از طرف ایشون. میگه خب بره، امر بره، ولی کی گفته که حتما باید امر نفسی بره؟ خب امر غیری بره. متوجه هست؟ خب روی تمام اجزاش میره، ولی اجزایی که مفروغون انهه. شما از کجا میگید مقدمه جز و منشأ انتزاع جز را جز میگیری؟ اگر شما مقدمه یه جزء به منشأ انتزاع جزء را جزء میگیری، خب بس بگو هوی هم جزء صلاته. چرا نمیگی؟ میگید هوی جزءه؟ خب نیست، نه جزء نه. نه ای که دلیل بر جز نیست، ادله اجزا و شرائط. شما تا بال شنیدید که یک آیه و روایت بیاد بگه که هوی جزء نمازه؟ نه دیگه، اجزا احکام داره، خیلی خوب، عقلی داره. بس عقلی داره یعنی جزء شرعی نیست. ما همین رو بخواییم ببینیم این جواب چی بود آقا؟ اشکال چی بود؟ نقضی. یه اشکال دیگه هم داره، از راه سلسله مراتب علل وارد میشه. سلسله مراتب علل، حالا مثال براتون میزنم فردا. اگه یه کسی زن نداره، مریضم هست، یه مریضی داره که بچه دارم نمیشه، اگر من از شما بپرسن که آقا این چرا نه زن داره، زن نداره، مریضم هست، اگر من از شما بپرسن که چرا این آقا بچه دار نمیشه، تو باید بگی چی؟ ما بگی مریض، ما بگی زن نداره. میگن زن نداره، نمیگن مریضه. او در مرحله بعده، بعد از که زن گرفت، من ازت میپرسن چرا بچه دار نمیشه، تو میگی مریضه. حالا به خاطر هر چی بالاخره متوجه هستید سلسله مراتب علل باید انسان در نظر داشته باشه. اون اشکال دومی که مرحوم اصفهانی میگیره، من با این مثال که فهمیدید امروز، فردا روشن میشه. جزوه اینو فردا براتون میگه. این نقضی بودا. آقا فرمودند، منم گفتم بالاخره حالا به هر علتی این آقا زن نگرفته. اگه کسی بپرسه که چرا این آقا بچه دار نیست، شما میگه چرا؟ اینشون مریضه؟ یا میگه چون زن ندارد؟ بابا من دارم صراحتم به دارم میگم مریضه. من میدونم که مریضه. اینو فهمیدید اشکال محقق ثانی بعدا میفهم. ببخشید محقق اصفهانی و اما ثانی که دعوتون چی داره؟ بعدش بخون تقید. خب درسته، اگر قبول کنیم ما دخول تقید را، برای تقید چی بنویسیم؟ آفرین. اینا را خیلی روش مانور رفتیم ما. اگه کسی نمیفهمه تقصیر من نیست، ما اینا را خیلی توضیح دادیم از قضا. بله از قضا وقتی که این درس رو من میگفتن یک سوالم نشد، چون جای سخت از همون اول من موقعی که وارد کلاس میشم منقبض وارد میشم. منقبض یعنی چی؟ منقبض یعنی با احتیاط حرف میزنن که تماما بکنن تو مغز پوکتون. متوجه هستی؟ آره. درس موقع که ساده است، خیلی من هنر تو درس ساده ندارم. همین میگن آشماش میگیم و جوری هست. زمانی که کلام میرزا اینانی رو گفتن خیلی زحمت کشیدن براتون. بله جز تحلیلی نیاز بود. نه سخت گفتم، ممکنه سخت باشه براتون. فلو سلمنا، اگر قبول بکنیم ما که داخل می باشد تقید. برای تقید چی نوشتی؟ این تقید باید باشه، کتابتونه که تقید تو ذهنتون باشه، مراد اتصافه. اگر قبول بکنیم ما که داخل می باشد، برای تقید چی نوشتی؟ اتصاف صلات بگو به طهارت. اگر قبول کنین که داخل می باشد اتصاف در واجب یعنی صلات، چجوری داخله؟ علی وجه داخل است به نحوی که می باشد تقید جزء منهو یعنی واجب. اگر این باشه بدونید اتصاف به طهارت جزء نمازه، ولی خود طهارت جزء نیست. چنانی که مثال بزن برام، چنان که سجده جزء نمازه هوی نیست. فان هازا یعنی دخول، فان این دخول موجب نمی شود که باشد خود قید و شرط طهارت. قید و شرطی که هو، این قید و شرط به حسب فرض منشأ میشه برای انتزاع تقید. نمیفهمید اینا رو من گفتم. منشأ میشه برای انتزاع تقید، خبر ان یکون اومد. موجب نمیشه که باشد تارد مقدمه داخلیه، یعنی جزء. مقدمه داخلی یعنی جزء. بلکه هوه اون قید و شرط مقدمه بگو خارجیت، یعنی خارج از صلات. میگیم چرا؟ میگه فإن وجود طهارت، وجود پیدا کردن طهارت توسط مکلف، از ما مثال که میگه مثلا تو بگو وجود استقبال الی القبله، وجود طهارت توسط مکلف موجب میشه که حاصل بشود تقید صلات به طهارت، فتکون و طهارت مقدمه خارجیه برای اتصال. خوب لذت میبری؟ فتکون و طهارت، پس می باشد طهارت، اینو ناراحت نباشی، جزوهشو فردا میگم براتونم. فتکون و طهارت مقدمه خارجی است برای تقیدی که به اون تقید جزء است به حسب فرد، چون همه اختلافی نیست، همه میگن تقید چیه؟ جزءه و جزء اون حسب فرض، به حسب فرض، یعنی به حسب فرض جزء بودن تقید. اینا رو بنویسید به حسب فرض. خب دیگه همین نگفته بود بهتر بود؟ حالا به حسب فرض، یعنی به حسب فرض جزء بودن تقید نزد همه. بله، جزء تحلیل ذهنی. و هازا می‌فرماید که طهارت شبیه به مقدمات خارجیه است. ولی مقدمات خارجی مثل هوی، مقدمات خارجی برای خود اجزاء مأمورم به اجزاء. بالا چی نوشید؟ بالا اجزاء چی نوشید؟ سجده. و هازا بزار کار میکنن روی عبارت هازا، یعنی طهارت شبیه به اون مقدمات خارجیه ای است که برای خود اجزاء مأمورم به ها هست. اجزاء مأمورم به ها سجده، اجزاء مأمورم به ها سجده. مقدمه خارجیه که برای این سجده است چیه؟ هوی. میگه طهارت مثل هویه، المأمورون به الخارجیه. این الخارجیه صفت است برای اجزا، یعنی اجزای خارجی مأمورون به، اجزای خارجی مثل سجده. بنویس آقا الخارجیه صفت است برای اجزا، اجزای خارجی مأمورون به مثل چی؟ سجده. فکما این که مقدمه جز، اگه گفتی جز مثل چی؟ چرا؟ از اجزای خارجیه این نماز دیگه بابا سجده. همونطوری که مقدمه جز، بالای جز چی نوشتید؟ سجده. بالای مقدمه جز هوی. همونطوری که مقدمه جز نیست. خیلی قشنگ گفتی، نه خرابش نکنید به اول فرد. فکذالک مقدمه اتصاف، مقدمه طهارت، مقدمه اتصاف هم نیست جز. و صلی الله علیه. بله، کلیت دارد.